أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهات الشهادية أربعة طيب شهداء، وحضرة إمام حنين الاشتغال ذوي الحقوق، بدر مادر والمعلمان والأساتذة من الفاتحة مع الصلوات. عرض خدمتكم كان توضيح سورة مباركة توحيد كان ازش به اخلاص هم یاد میشه. مهمترین بحث این است که نحوه وجود خدا و نحوه وجود ما، اگر وجود داشته باشیم، این مشخص بشه که چجوری رابطه شمادلیه، که سوره توحید قصد بر این نکته داره که این نکته رو نمایش بده که خدا چجوریه. تقریبا به یه بیانی ما چجوری هستیم. این مثال آفرینش و خلقی که انسان در ذهن خودش انجام میده و خلق الهی، خدا چجوری خلق میکنه، این نکته بسیار قابل تأملیه و حتی توجیه کننده علم الهی هست. ببینید شما چجوری است که یک گزارشی از اون موجودات که در ذهن خودتون میآفرینید و صحبت هایی که با هم دیگه میکنن، گزارشی به شما نمیرسه، بلکه در محضر شما این کار انجام میشه. جزء شؤون شما که دارن این کار انجام میدن. و برای همین است که یه موقعی هست قرآن جنبه توحیدی به خودش میگیره و این رو توضیح میده، گاهی اوقات جنبه توحیدی به خودش نمیگیره، آیات رو در کنار هم دیگه گذاشت رو و نگاه کرد. مثلا شما نگاه بکنید صفحه 381 و صفحه 261. 381 و 261. صفحه 381 رو که نگاه بکنید، سوره مبارکه نمل آیه 50. در سوره مبارکه نمل آیه 50 اینجا میبینید که بسم الله الرحمن الرحیم هم شما بفرمایید. در اینجا بس توحید نیست، یعنی نگاه کردن به صحنه با زاویه توحیدی نیست. توحید توش یا نیست به عبارتی، یا مخفیه، مستتر شده توحید. این بست دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، مکر و مکرن و مکر نامکرن و هم لایشون. این ها مکر میکنن، ما هم مکر میکنیم، دارد که اینا نمیدونن ما داریم باشون مکر میکنیم. تا حد دین رو نشون میده که بعد در مکر الهی قرار گرفتن، مثل مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. اینا مکر میکنن، خدا هم مکر میکنن، ولی خیلی بعد توحیدیش به رخ کشیده نمیشه. قرآن دم دستتون هست آیا؟ ولی بیارید سوره مبارکه ابراهیم رو، صفحه 261 آیه 46 رو ببینید. آیه 46 سوره مبارکه ابراهیم ببینید اینجوری بیان میکنه که وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. میگه اینا مکرشون رو میکنن در حالی که مکرشون در نزد پروردگاره. این مثل این میمونه که مثلا دو نفر بشینن تو ذهن شما با همدیگه پشت درهای بسته علیه شما مکر کنن. مثلا چجوری میشه؟ قرآن ما اینو اینجوری میگه وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، ولو اینکه مکرشون در اداد و قبال همدیگه، لتزول منه الجبال، از اون مکر واقعا کوها رو بتونن جابجا بکنن. خب ببینید اینی که هیچ موقع مقایسه نمیشه اینجوریه. آقا دو نفر میشینن علیه نفر دیگه یک طراحی خیلی وحشتناک میکنن، خب این ممکنه، این مکرشون و چاره اندیشیشون لتزول منه الجبال، ولی یه موقع از علیه شما میخواد مکر بکنه، اصلا معنی نداره. یعنی معنی نداره پشت درهای بسته باشن علیه من. مطلب واضحه؟ آیا این میشه توحید این قصه اون موقع، یعنی توحیدی نشون دادن این قصه که خدا در موارد فراوانی هست که توحیدی نشون میده مطلب رو. و اون موقع حتی تعبیر به اینی که علم الهی، این تعبیر من به برای بچه های صحیفه گفتم، اینجا هم بیارید سوره مبارکه ملک صفحه 563، صفحه 563 آیه 13-14 رو نگاه بکنید. دقیقا همینجوریه. مثال بدی نیست که شخصیت های داستان بخوان علیه داستان نویس کنم دستیسه بکنم. میگه و اسر رو قولکم اوجه رو به با ما قولتون رو سری بکنید یا جهری بکنید. انهو علیم به ذات صدور، خدا ذات صدر رو میدونه. اصلا برای خدا سری حرف زدن شما، جهری حرف زدن شما که بعد این رو میخواد استدلال بکنه. میگه الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا نمیدونه اون کسی که خلق کرده، کسی که خلق میکنه نمیدونه؟ در حالتی که او ببینید خلق کرده، یه موقع ما تعبیر صنع کرده رو مثلا یک آدمی که یه مبل سازیه، یک وسیله رو میسازه، خب ممکنه به دقایق اون چیزی هم که ساخته اطلاع نداشته باشه. ولی اینجا هست و هو لطیف الخبیر. لطیف اینجا به معنای صاحب لطف و تفضل نیست، چون که به استدلال ارتباطی نداره. لطیف یعنی در مقابل کثیف، کثیف به معنی متراکم، لطیف به معنی در مقابل متراکم دیگه. میگن نمال لطیف دیگه. حالا این لطیف، حالا مویرگی مثلا تعبیر، حالا خیلی مثل جسم لطیف، مثل هوا. خب لطیف خبیره، یعنی خبرویتش و دانستنش و به تمامهی دانستنش که میشه خبرویتش، زیر سر لطیف بودنشه. یعنی میاد میره همه وجود، خلاصه طرف مقابل رو داره پر میکنه. خب میدونه دیگه. پس الا یعلم من خلق، و خلقم یعنی این اصلا. خب باریکبین ساری من چه خوبه، ساری آمول مثلا، چون که این آمولیا بابولیا و اون ساری ها و هم بیه مسئله دارن از این جهت. پس ببینید حتی استدلال رو در حقیقت به این همه چیز برمیگرده به این که نوعی که خدا هست در قبال تمام عالم. اگر خدا هست، این سوال منو به کل جواب بدید، اگر خدا هست همون جور هستی که ما میگیم خدا هست، الان با همون خودتون و موجودات زندگیتون خدا هست، همون جوری که خدا هست، آیا اون موجودات ذهنی هم همون جوری هستن؟ هستشون همون جوریه؟ خب همه دارید درست جواب بود. خیر، حالا آیا هیچین؟ یعنی پوچن، اصلا نیستن به این معنا؟ یه دوره عرفان من دارم با قرآن براتون. آیا پوچ هستن؟ پوچ هم نیستن. خب ببینید شما دارید میگید هستن، شبیه هستشون، شبیه هست من نیست، پوچ هم نیستن، یعنی عدم محض هم نیستن. این یه چیزی در میاره از هستی. اگر بگیم اون هست، بر همین جمع نمیشه. اگر بگیم یک هست، بقیه نیستن، بقیه با اونا جمع نمیشن. اگر هزار نفر من بیافرینم، اینا با هم دیگه ما ها نمیشیم هزاری یکمی، هزاری یکمی من نمیشه. قرآن همین معنی رو میبینید که داره هی بر اساس همین معنی داره یک احاطه وجودی، اگر احاطه وجودی پس احاطه علمی و همه اینا رو هی داره به بیانهای مختلف میخواد بگه. صفحه 543 رو ببینید، اینا آیات معروف این زمینه است که آیه 7 سوره مبارکه مجادله رو ببینید. آتی بسم الله الرحمن الرحیم، علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. دست مبارکتون رو در همینجا نگه دارید و صفحه 120 رو بیارید تا من با هم مقایسه نمسش با هم ببینید. آیه 72 و 73 رو خب اینو حالا نگاه میکنیم بتونیم یه نقب و پلی هم بزنیم برای بحث بعدی. حالا الان دست مبارکتون همین آیه 120 رو هم نگه داره در سوره مبارکه مائده صفحه 120 آیه 72 و 73. بلد علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. نمیبینی که خدا میدونه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. خدا اگه سه نفر بشینن نجوا بکنن، خدا چهارمیه این سه نفره. قد میکنه یعنی یه چیزی دیگه است. فلا خمسه الا هو سادسهم، پنج نفر بشینن خلاصه چی بکنن با هم دیگه نجوا بکنن، خدا ششمیه ایناست. فلا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کان. چه کمتر چه بیشتر، مگه که خدا معیت داره با اینها هر جا که باشه. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. این علمی که ينبئهم بما عملوا که به کل شیء علیمه، زیر سر چی قرار گرفته؟ زیر سر معیت قرار گرفته. یعنی اینا چون معیت داره خدا، به این میگن اصطلاحا معیت قیومیه. یعنی مع اینا هست، یعنی قیوم اینا هست و وجود بقیه قائم است به وجود خود خدا. اون موقع چنین بعد یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود نیست نخواهد بود. جوریه بعد شعره اینجوریه، ما بچه که بودیم شعره اینجوری بود، یکی بود یکی نبود غیر خدا هیچ کس نبود نیست نخواهد بود. خب ببینید این همین هست که بهش میگن تمایز. ببینید تمایز اون موجود که در ذهن شما هست با موجود بغلتی بهش میگن این یه جور تمایزه. یک جور تمایزی وجود داره بین من و موجود ذهنیم. به این بر همین به اصطلاح، به همین اصطلاحاتی هست قرآن هم استفاده شده این جور اصطلاحات، به واسطه همین بهش میگن تمایز احاطی. یعنی تمایز دارد و این تمایز از سر احاطه است و از سر قیوم بودنه. بهش میگن تمایز احاطی. شما انگشت مبارکتون اینجا هست دیگه، حالا با اینجا کار نداریم. 559 رو ببینید، آیات سوره طلاق، آیه پایانی سوره طلاق، آیه 12 سوره مبارکه طلاق میشه آیه پایانی طلاق. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید چجوری این بحث به عنوان دانستن اصلا یه همچین چیزی و فهمیدن و متوجه بودن و حاضر بودن سر صحنه این آیه جزء اهداف خلقت هست که شما توحید رو بفهمید. اصلا الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. خدا همه این آسمان هفت گانه، زمین هفت گانه، يتنزل الامر بينهن، این تنزل امر بينهن لتعلموا، برای اینکه شما اینو بدونید که ان الله على كل شيء قدير. خدا میدونه، همه چی رو میتونه و ان الله قد احاط بكل شيء علما. اینی که خدا علمش احاطیه، علمش احاطیه. چرا؟ شما این عبارت در قرآن بسیار عبارت پرتکراره، خدا به کل شیء محیطه، خدا بر هر چیزی محیطه. چون بر هر چیزی محیطه، موقع علمش هم احاطیه. تمایزش هم احاطیه، همه چی احاطیه اینجا. این میان تمایز احاطی، علم احاطی، همه ناشی از احاطه است. چرا؟ چون خودش محیطه، محیط به همین معنا، نه اینکه شما این وسط مثلا دارید یه کاری میکنه، خدا دور تا دور رو همه درار بسته، خودش دور تا دور قرار گرفته. نه، احاطه به همین معنایی که عرض شد، و یعنی تعبیر الله الصمد تعبیر دیگری ممکنه اشتاق زن برسه. خب این معنی که تو مباحث ما دیدیم، اون موقع شما بیاید داریم میخواییم نزدیک بشیم به بحث ولد. بعد الله من وراه محیط و همه عبارت به کل شای محیط بلا همه اینا. محیط خیلی تو قرآن زیاده، این میخواد نشون بده خدا محیط، خدا محیطه و شما مساحت نیستید، مساحتش هم خودشه، هم محیطش، مساحتش، شعاعش، قطرش، همش خودشه. آیه 72 و 73 رو ببینید، ببینید دارد یه کفری رو نقل میکنه. خب صفحه 120 آیه 72 و 73 دارد: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. خب اینا که نمیگفتن این رو، ان الله هو المسیح ابن مریم، میدونید یه سری از این چیزایی که در حقیقت قرآن نسبت میده لازم معنای حرفه. خب مثلا این هست تو چیزی که اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، مثلا اینا یهودی هم میومدن میگفتن که حالا شما اینو به ما بستی، ولی ما هم چیزی نگفتیم که اتخذوا، ما اینا ارباب من دون الله. میگن که خب شما وقتی که منهای اینی که قبول بکنی که این حرف خدا زده یا خدا نزده، از عالمتون این حرف رو قبول میکنید، این یعنی ارباب من دون الله شما قبول دارید. خب کاری ندارید به اینی که این داره حرف خدا رو الان میزنی یا حرف خدا رو نمیزنی. بر همین است که علمای ما اصرار دارن میگن حرف ما حرف خداست. یعنی ما داریم کشف حرف خدا رو میکنیم، استنباط حرف خدا رو داریم میکنیم، نه اینکه خودمون برای خودمون منهای خدا داریم حرف میزنیم. این رو عالمی بگه از چیز خارج دیگه، اصلا دین خارج میشه، بگه من کار ندارم خدا حتما گفته یا نگفت، من دارم میگم. ببینید خدا وقتی که مسیح رو میآفرینه، اگر تعبیر این باشه که ابن میشه مسیح، ابن الله میشه مسیح، ابن میشه، اگر یه همچین در حقیقت بحثی ایجاد بشه، یعنی خدا اومده خودش رو آورده پایین در همون مرتبه خود مسیح و همونجا نگه داشته، و مسیح رو مثل یک ولدی، بر همین است که ازش به ابن الله ازش یاد میشه. یعنی اگر بگی ان الله هو المسیح ابن مریم، اینجا مسیح یک تکه جدایی از خدا در میاد، میشه ولد، میشه ابن الله. انگشت مبارکتون رو ضمن اینکه همینجا نگه میدارید، اینا ببخشید دیگه ما باید بس اینو سوره مبارکه مائده آیه 30ش رو نگاه بکنید، آیه 30ش میشه صفحه 112. بخشید آیه چیز توبه آیه سی صفحه 191 رو ببینید، اونجا رو نگاه نکن زشته، صفحه 191 رو ببینید آیه سی رو نگاه بکنید. این بحث خلاصه هم ثالث ثلاثه هم ثانی اثنین، هر دوتاش رد میشه اینجا. که قالت اليهود عزير ابن الله، ببینید همون طوری که تعبیر ولد و والد این است که ولد از والد خودش جدا میشه و یک شیئیتی پیدا میکنه، شبیه شیئیتی که والد داره، فقط کوچیکه و تحت سرپرستیه. قد بکنه یه وقت بچه تحت سرپرستی شماست، ولی برای خودش یه شیعی داره، یه شیعیتی داره بچه، شیعیتی از جنس شیعیتی خودتون دارید. قالت یهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. اینا مسیح ابن الله رو میگفتن ولی مسیح هو الله رو نمیگفتن. مسیح هو الله اصلا زائیده همین بحثی که شما بگید مسیح ابن الله، یعنی خدا وجود خودش رو کنه آورده تکه ای از وجود خودش رو و قطعه ای و جزئی از وجود خودش آورده تو مسیح گذاشته. اون موقع آمده است، خدا آمده است در مراتب آمده پایین، رسونده خودش رو به مسیح، تو مسیح گیر افتاده. یعنی تو اونجا آمده است و قطعه ای از وجود خودش رو پرتاب کرده تو مسیح. این عبارتی یه دالکه قول هم به افواه هم، این قول دهنیه که یعنی قول عقلی نیست، یه چیزی هم به افواه هم میگن. بعد حالا این تیکش که باید نزدیک میشه اولا به بحث سوره توحید، یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، این مضاهات و مشابهت داره با قول کفار از قبل. و بعد این قول هم انقدر قول شدیدیه و قول مهمیه که شما خدا رو چه مدلی ببینید، خدا رو تحت، یعنی بندگان رو تحت سرپرستی خدا ببینید، مثل اینکه بچه ای رو تحت سرپرستی پدر مادر میبینید، نحوه ایست که هم شما خدا رو داری میپذیری و هم فعل و انفعالات در داخل عالم رو به گونه خاصی میخوایی تصدیر کنید. این حرفی که زدم قرار نیست الان بفهمید، هم توضیح بدم نوع فعل و انفعالات رو چجوری دارید تصویر میکنید. این تو مدل اینی که چجوری دارید به شیوه ولد و والد نگاه میکنید، یا به شیوه، یعنی به شیوه ابن الله دارید نگاه میکنید، یا به شیوه در حقیقت تجلی الهی. میگه این شبیه قول کفار. بعد میگه قاتلهم الله، خدا بکشد اینا رو. یعنی معلومه خدا خیلی به این دور اومده در این حرفی که دارن میدنن. در این موارد معلومه که دشمنی خیلی پیچیده و عمیقه. خدا این که دارن میگه دشمنی خیلی پیچیده و عمیقه. قاتلهم الله انا یوفکون. ببین چگونه اینا منحرف میکنن بحث رو، افک میزنن و تهمت میزنن. ببین این دیگه چه تهمتیه، خدا بکشتشون، جونم مرگ بشی الهی. تعبیری، تعبیر فارسی سخت، جونم مرگ بشه الهی. حالا سابقهشو میگم. سابقهش بحثی بودی که تحت عنوان ولد و والد توسط کفار، میدونی که حالا اینا الان دیگه میخوایم بریم توی بحث دیگه، همین بحثی که ببینید این تعبیر سابقش راجع به ملائکه کفار، میدونی که کفار قبول داشتند، نه قبول داشتند خدا رو و ملائکه رو. کفار با این دهریونی که امروزه ازشون یاد میکنن فرق داشتن. کفار مشرکین اینها خدا رو قبول داشتن. و این بحث بحث مفصلیه در قرآن، اگه واردش بشیم این بحثیه که روی یه ماه میریم توش بیرونم نمیه. واسطه فیض رو قبول داشتن. من بخشش رو تو بحث آیت الکرسی و بحث های شفاعت اونجا عرض کردم. ببینید این که آیا خود کفار این دقایق رو میدونستن یا نه، به صورت فعل جمله بله میدونستن. همین الانش آدم ها یک تصوری از توحید دارن که اگر ذهنشون رو بکاوید با یک سری سوال، جوابهایی که اونا میدن اون علم فعل جمله‌ایه که در مورد توحید دارن. اینجوری نیست که به شما بهش بگید آقا توحید رو بشین تعریف بکن، دقیق بشینه تدریس توحید بکنه از دید خودش، نه. ولی یک ذهنیتی دارم که خدا چه کارهایی میکنه چه کارهایی نمیکنه. دیدید دیگه، خدا مثلا کارهای خیلی عجیب رو میکنه، کارهای روتین رو خدا نمیکنه. اینا تو ذهن خدا اولیه که دوم داره، یعنی اول نگاه به خداست، و بعدش نگاه به بنده است. یعنی اول خدا، بعد شما. یعنی خدای بعدی هم داره، یه تصور توحیدی همه دارن راجب این موضوعات، راجب این که ملائکه چجوریه، عالم چه مدلیه، همه اینا آدم ها تصور دارن. خب این بحثی که تحت عنوان ولد تعریف میشه، حالا من قبل از اینکه اونو بگم، اون وقتم داره تموم میشه، این مطلب رو یک تذکر فی الجمله بدم. وقتی که میگن الله الصمد، باز دور همین معنا رو داره میگه. اولا به دلیل شرافت یک بار دیگه لفظ جلیله الله، جلاله الله گفته میشه، با اینکه یه بار گفت دیگه قل هو الله احد، چون بگه هو الصمد، یه الله الصمد. این صمد بودن و توپر بودن، این رو اول توضیح بدیم، اونو ولد والد رو میذاریم بعدا توضیح بدیم، این بعد اصلا وارد بحثش بشیم. وقتی که خدا توپره یعنی چیه؟ یعنی دیگه جا برای غیر نمیگذارد، هر چیز بی نهایتی در محدوده خودش جا برای کسی دیگه نمیده. مثلا شما فرض کنید یک خط بی نهایت، یک خط وقتی که بی نهایت باشه در راستای خودش اجازه به خط دیگه ای نمیده، این خودشه فقط. هم راستای با او یک خط دیگه شما بخواید تو همون منطقه تصویر کنی نمیشه تصویر کرد. تو سطحش هم همینه، تو همون جایی یک سطح دیگه بخواید تصور کنید در سطح بینات قابل تصویر نیست. حجمش هم همینجوریه. یعنی شما اگر یه چیزی باشه که خلاصه همه جا رو پر کرده باشه به لحاظ حجم، هیچ حجم دیگه رو شما نمیتونید اونجا تصویر بکنید، مگر اینکه اگه تصویر کردید اونو داره میزنه کنار. مثلا فرض فرمایید که اینجا صندلی هست، هوا رو اگه تصویر سه بعدی ازش کردید، خب یه صندلی که بیاد بشینه اونجا، خب جای هوا رو میزنه که نه، هوا رو میزنه که من میشینه. این همون است که حددته، محدود میکنید به واسطه این قضیه. حالا شما در همه عوالم بگیرید و در همه صفات، در همه چیز، خدا الله الصمد، خدا توپره. توپره یعنی دیگه جا برای کسی نمیگذره، جا برای من و شما باقی نمیموند. وقتی که خدا هست دیگران نمیتونن بگن هستن، دیگران باید تهش میتونن بگن نمودن، ظهورن، زلن، تجلین، شعنن، همه اینا. از این میشه عبارت الله الصمد. یه دیگه واضح با این توضیحاتی ما دادیم واضح. فقط من یه آیه میخونم راجع به ولدیت که یه خود ذهن حساس بشه، بعدش معلوم میشه که مسئله ولد بودن اساساً با عبودیت ناسازگاره. یعنی اگه شما تونستید ولد تصویر بکنید، ابن الله تصویر بکنید، مسیح ابن الله تصویر بکنید، این لقد کفر الذین، اصلا کفر اتفاق میفته و عبودیت زائل میشه اینجا. چون که عبودیت خدا معنیش یعنی این، معنی این که من عبدم در مقابل خدا، یعنی این که همه عالم رو و تمام فعل و انفعالات عالم رو خدا به عهده گرفته، همش مال اونه. قل کل من عند الله، اینی که من عبدم، نه اینی که من سرا میذارم رو زمین، که اینی که به این معنا من عبدم. حالا این موضوع بیشتر توضیح خواهم داد. صفحه 311 رو بیارید، 311 سوره مبارکه مریم آیه 90. ببینید میگن که از آیه 88 نگاه کنید، رد و قال اتخذ الرحمن ولدا، گفتن که خدا ولد اختیار کرده. اول میگه لقد جئتم شیئا ادا، خیلی حرف زشتی زدید که خدا ولد داره. بعدش میبینید میگه خدا خیلی عصبانی میشه دیگه، خدا خیلی برآشفته میشه، میگه این حرف زشتی که زدید چی زشت نبود فقط، اون حرف دهن تو بفهم، تکاد و سماواتو یتفطر نمنه، نزدیک است که آسمان ها از این حرف بشکافن، و تنشق الارض، و زمین بشکافد و جر بخوره از این حرفی که زدی، و تخر رو جبالو حد دا، و کوه ها فرو بریزه. ببین از این که چی؟ اینکه خدا ولد داره. اینا اتخاذ کردن ولد را، او نزدیکه که این اتفاق بیفته. ان دعوا للرحمن ولدا، اینی که اینا برای خدا ولد انتخاب کردن. بعد میگه و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، خدا ولد برای خودش اتخاذ نمیکنه. موقع وقتی میگه ولد اتخاذ نمیکنه، اینو میگه، میگه ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه چی بندوار به سمت خدا میاد. یعنی معلومه بحث ولد به گونه‌ای مخالف بندگیه، تئوریزه کردن عدم بندگیه. این حرف خیلی حرف مهمیه که حالا جلسه آینده و توضیح بدیم. بحث ولد، این که خدا میگه ولد داره یا ولد نداره، تئوریزه کردن این که هم خدا باشه هم ما باشیم و هم ما بنده نباشیم. خب بنده نباشیم، اینها با تئوری ولد انجام می شده. تو کفار هم همین بوده، تو مسیح هم همین اتفاق افتاد. صلی الله علیه و آله.